ساعت 7 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما. در نیمه مرداد ماه در یک شب تابستانی در ایران در یک شنبه شب از هر جایی که با رادیوی فارسی زبان فردا همراه شدید. به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید که هر شب همین موقع شروع میشه و تا 45 دقیقه آینده ادامه داره و درباره تازه ترین اخبار ایران و جهان در اون خواهید شنید. امشب شما رو به سوریه میبریم تا درباره ایرانی های ربوده شده در این کشور بشنوید و همینطور سری به لندن میزنیم تا درباره بازی های المپیک بروز بشید. ولی جزئیات بیشتر رو درباره برنامه های امشب بعد از اخبار براتون توضیح میدم. حسن جعفری در استودیوست و آماده است برای خوندن خبرهای این ساعت رادیو فردا. حسن سلام و شب بخیر به تو.
آزاد سلام بر تو و سلام بر شنوندگان رادیو فردا. اجازه بده خبرها رو از خبری مرتبط با سوریه و ایران شروع بکنیم. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران در تماس تلفنی با وزیران خارجه ترکیه و قطر از آنها برای آزادی ایرانی‌های ربوده شده در دمشق درخواست کمک کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای صالحی در تماس با احمد داوود اوغلو خواستار مداخله فوری آنکارا شد و در گفتگو با شیخ حمد بن جاسم آل ثانی وزیر خارجه قطر نیز از آن کشور خواست تا تمام تلاش‌هایش را برای آزادی زائران ربوده شده انجام دهد. تلویزیون العربیه امروز ویدئویی پخش کرد که در آن مردی با لباس ارتش آزاد سوریه در کنار شماری از افراد دیگر دیده می شود که ادعا شده است گروگان‌های ایرانی ربوده شده در دمشق هستند. این مرد به زبان عربی توضیح می دهد که این 48 گروگان افرادی شبه نظامی و برخیشان عضو سپاه پاسداران هستند و با مأموریت شناسایی وارد دمشق شدند. و اننا نتوعد ایران و لكل العاملین والذین یقفون مع دای سپس برخی مدارک را نشان می‌دهد و می‌گوید که این مدارک کارت عضویت برخی از دستگیر شدگان در سپاه پاسداران است. درگیری‌های سنگین در شهر حلب تشدید شده و بنابر گزارش‌ها نیروهای نظامی سوریه امروز با هواپیما و توپخانه مواضع مخالفان مسلح را در این شهر بمباران کردند. در همین حال دولت سوریه می‌گوید کنترل کامل شهر دمشق را در دست گرفته و مخالفان مسلح را از تمامی مناطق پایتخت پاکسازی کرده است. یکی از فرماندهان شورشیان دیروز گفته بود در حال آماده شدن برای حمله قدرتمند در حلب هستند، اما یکی از مقام‌های امنیتی سوریه حملات امروز را مقدمه و پیشغذا خواند. حمله انتحاری به مراسم خاکسپاری در جنوب یمن امروز دست کم 45 کشته بر جای گذاشت. بنابر گزارش‌ها قربانیان اغلب از قبایلی هستند که برای پیکار با القاعده به ارتش یمن کمک می‌گردند. در همین حال گزارش‌ها حکایت از آن دارد که حمله هواپیماهای بدون سرنشین به یک خودرو در شرق یمن 5 تن از اعضای القاعده و از جمله فرمانده نیروهای القاعده در منطقه کشته شدند. یک روز پس از استیضاح و رأی به برکناری دو وزیر در پارلمان افغانستان، حامد کرزی روز یکشنبه گفت که این تصمیم را می‌پذیرد. با این حال رئیس جمهوری افغانستان از بسم الله محمدی و عبدالرحیم وردک وزیران برکنار شده کشور و دفاع خواسته است تا تعیین جانشین‌هایشان سرپرستی این وزارتخانه‌ها را بر عهده گیرند. احسان روزبهانی بوکسر وزن 81 کیلوگرم ایران دومین مبارزه خود را نیز با پیروزی پشت سر گذاشت و به مرحله نیمه نهایی این وزن و به جمع 8 نفر پایانی راه یافت. اما بازم خبری از المپیک. در حالی که بازی‌های المپیک لندن امروز وارد نهمین روز خود شد، همه نگاه‌ها به مهمترین رویداد امروز مسابقه پایانی 200 متر مردان است. برنده این مسابقه لقب سریع‌ترین مرد جهان را به خود اختصاص می‌دهد، اوسین بولت، دونده جامائیکایی که در المپیک پیشین 3 مدال طلا کسب کرد، بخت اول مسابقه امروز به شمار می‌رود. آزاده؟
متشکرم حسن و تأکید می‌کنم که در ادامه ما شما رو درباره که بازی‌های المپیک، بازی‌هایی که از صبح تا این لحظه انجام شده به روز می‌کنیم، اگه همراه مجله شامگاهی رادیو فردا بمونید. در ادامه انتشار گزارشی درباره حمله نظامی احتمالی اسرائیل به ایران در یک روزنامه اسرائیلی.
دولت اسرائیل اگر همچین کاری رو بکنه میتونه روابط خودش رو با دولت آمریکا در خطر بندازه.
نتایج اولیه آزمون سراسری سال 91 و نشانه های تفکیک جنسیتی در سال تحصیلی جدید.
رؤسای انتصابی دانشگاه ها منویات مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر اسلامی کردن دانشگاه ها رو پیگیری کنن، احتمالاً سعی کردن که از لحاظ شخصی فقط اعلام کنن که آمار ما برای تبعیض جنسیتی در دانشگاه ها بالا هست.
عرضه نسخه غیر مجاز فیلم جنجالی قلاده های طلا در بازار.
من رفتم با وزیر اطلاعات، دو جلسه با ایشون گذاشتم و ازشون خواهش کردم که به من اطلاعات بدن و حمایت مالی بکنن.
صدای دیگر رو هم در ادامه مجله شامگاهی امشب ما میشنوید درباره زنان، اگه همراهمون بمونید. تلویزیون العربیه روز یک شنبه تصاویری رو نشون داده که در اون شورشیان سوری اعلام کردن ایرانی هایی که در دمشق روبوده شدن اعضای سپاه پاسداران ایران هستند. تو این خبرها هم شنیدید که ایران گفته این 48 نفر زائرانی هستند که برای زیارت آرامگاه زینب دختر امام اول شیعیان به دمشق سفر کرده بودند و این کشور هیچ نیروی نظامی در سوریه نداره. از فرین عاصمی بیشتر میشنویم.
شبکه تلویزیونی العربیه در فیلم خود مردی را نشان می‌دهد که لباس ارتش آزاد سوریه را به تن دارد و می‌گوید که شورشیان 48 شبه نظامی ایرانی را که برای ماموریت شناسایی وارد دمشق شده بودند دستگیر کردند. این فرد در این فیلم برخی مدارک را نشان می‌دهد که به گفته او از افراد روبوده شده به دست آمده. او همچنین می‌گوید در جریان تحقیقات ما متوجه شدیم که برخی از این افراد عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، عبدالناصر شمر، فرمانده ارتش آزاد سوریه به تلویزیون العربیه گفته که این 48 نفر به همراه یک مترجم افغان دستگیر شدند. ادعای شورشیان سوریه مبنی بر عضویت افراد روبوده شده در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حالی مطرح می شود که مقامهای جمهوری اسلامی اعلام کردند هیچ نیروی نظامی در این کشور ندارند. در همین ارتباط، احمد وحیدی، وزیر دفاع ایران روز شنبه اعلام کرد که ایران هیچ نیروی نظامی در سوریه ندارد و دولت سوریه هم چنین درخواستی از ایران نداشته است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در تماس‌های تلفنی با وزرای خارجه قطر و ترکیه از دولت‌های این کشورها خواست برای آزادی ایرانیان روبوده شده در سوریه که ایران آنها را زائر می‌خواند تلاش کنند. ایران می‌گوید 48 زائر ایرانی که برای زیارت آرامگاه زینب دختر امام اول شیعیان به دمشق سفر کرده بودند در راه فرودگاه برای برگشتن به ایران توسط نیروهای مسلح روبوده شدند. پیشتر خبرگزاری فارس گزارش داده بود که ایرانی های روبوده شده آزاد شدند، اما این خبر به فاصله کمی از انتشار آن تکذیب شد. در دی ماه سال گذشته هم 11 ایرانی در مسیر ترکیه به سوریه از سوی افراد مسلح روبوده شدند. دو نفر از این افراد بعدها با میانجیگری ترکیه آزاد شدند. در آذر ماه سال 89 هم 7 ایرانی که گفته میشد مهندس نیروگاه برق هستند به اسارت نیروهای شورشی درآمدند. ارتش آزاد سوریه همان موقع مسئولیت این گروگانگیری را بر عهده گرفت. چندی بعد 4 نفر از این افراد آزاد شدند.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
از سوریه بریم به اسرائیل که یک روزنامه اسرائیلی چاپ تل‌آویو در شماره یک شنبه خودش گزارشی رو بر مبنای یک سناریوی حمله نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی منتشر کرده که توی بعضی از روزنامه‌های آمریکا از جمله در روزنامه نیویورک پست بازیافت و بازتاب داشته. از نادر صدیقی در همین زمینه بیشتر می‌شنویم.
گزارش روزنامه معاریف که از جمله در روزنامه آمریکایی نیویورک پست نقل شده در تشریح مراحل سناریوی حمله آمریکا میگوید که حمله علیه جمهوری اسلامی ایران نخست با شلیک صدها موشک کروز آغاز خواهد شد تا دفاع هوایی ایران امکانات اطلاعاتی و ایستگاه‌های رادار را در هم بکوبد. در مرحله بعد به دنبال رگباری از موشک‌ها بمب‌های سنگرشکن به وسیله بمب‌افکن‌های B-52 تأسیسات هسته‌ای ایران را هدف قرار خواهند داد و این تأسیسات را منهدم خواهند کرد. نیویورک پست به نقل از روزنامه اسرائیلی اضافه کرده که پس از این مراحل به جمهوری اسلامی ایران اخطار خواهد شد تا بیدرنگ توقف برنامه تسلیحات اتمی خود را اعلام کند. در مقابل غرب راکتورهای غیر نظامی در اختیار ایران قرار خواهد داد. نتانیاهو به شاول موفاز رهبر قدیما حزب مخالف دولت اسرائیل گفته است که اوباما هرگز به ایران حمله نخواهد کرد و در دور دوم ریاست جمهوریش نیز نسبت به اسرائیل توجه کمتری نشان خواهد داد. برخی از اسرائیلیان بر این باورند که اوباما میکوشد اطمینان یابد که اسرائیل پیش از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در نوامبر آینده به ایران حمله نخواهد کرد. ولی میر جاودانفر، تحلیلگر ایرانی تبار مقیم اسرائیل، در گفتگو با رادیو فردا گفته است که نتانیاهو قادر نیست بدون توافق آمریکا دست به اقدام نظامی علیه ایران بزند.
آقای نتانیاهو در تحت هر سناریو تقریبا غیر ممکن استش که بدون حمایت آمریکا، حمایت سیاسی حداقل برنامه هسته‌ای ایران حمله بکنه. دولت اسرائیل اگر همچین کاری بکنه میتونه روابط خودش رو با دولت آمریکا در خطر بندازه اولا، و دومن به نظر من برای جامعه بین المللی کشورهایی که ضد برنامه هسته‌ای اتمی ایران هستن مهمترین مسئله تحریمات کنونی هستن، چون این تحریمات میتونه به یک خطر سیستی برای دولت آقای خامنه‌ای تبدیل بشه و به نظر من هیچ دولتی نمیخواد که جلوی خطر رو بگیره.
روزنامه ها نوشتند که حمله احتمالی آمریکا پس از یکی دو سال به هنگامی روی خواهد داد که جمهوری اسلامی برنامه هسته‌ای خود را کاملا توسعه داده است. مفهوم دیگر این سخن آن است که جمهوری اسلامی تا یه حد اکثر دو سال آینده قادر به تولید سلاح هسته‌ای خواهد شد. نیویورک پست از قول دیپلمات‌های آمریکایی نوشته است که حمله آمریکا تمام برنامه هسته‌ای ایران را متوقف خواهد کرد، ولی حمله اسرائیل در جریان ماه‌های آینده تنها تأخیری حد اکثر دو ساله در برنامه اتمی جمهوری اسلامی را موجب خواهد شد. نیویورک پست در پایان با اشاره به سخت‌تر شدن تحریم‌های آمریکا علیه حکومت ایران نوشته است که تنش‌ها بین ایالات متحده و اسرائیل در مورد چگونگی برخورد با برنامه رژیم ایران اکنون آشکارتر از پیش شده است.
بله، برگردیم به ایران. درباره موضوعی میخوام براتون یک گفتگو و گزارش پخش کنیم که تا به حال تلفن‌های زیادی در موردش داشتیم. در صفحه فیسبوکمون نظرات مختلفی از طرف کاربران صفحه فیسبوک ما هم در این مورد منعکس شده. منابع دانشجویی از ایران خبر دادن که با اعلام نتایج اولیه آزمون سراسری سال 91 مشخص شده که تفکیک جنسیتی به شکل گسترده برای سال تحصیلی جدید اجرا شده. دانشجو نیوز وبسایت خبری دانشجویان ایران گزارش داده که در سال تحصیلی جدید در بیش از 60 دانشگاه ایران در بعضی از رشته‌ها داوطلبان به صورت تک جنسیتی پذیرش میشن. فرین عاصمی از رادیو فردا در این باره با سجاد ویس مرادی از اعضای سابق شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت گفته و کرده و از اون پرسیده دانشگاه‌هایی که در اونها تفکیک جنسیتی صورت گرفته کدوم هستند.
شمار دانشگاه‌ها بسیار بالا بود، ولی در دانشگاه‌های مثل دانشگاه عراق، دانشگاه اصفهان، دانشگاه بوعلی سینای همدان و یا مثلا دانشگاه بین‌المللی قزوین به طور خیلی چشمگیر این تفکیک جنسیتی تا حتی 100% رشته‌ها رو ما می‌دیدیم به صورت جداگانه برای دانشجویان دختر و یا پسر برگزار می‌شد. منتهی یک آمار دیگه هم که افزایش پیدا کرده بود این بود که تقریباً از هر 6 رشته دانشگاهی امسال یک رشته به صورت جدا و تفکیک برای دانشجویان دختر و پسر برگزار میشه که نسبت به سال‌های گذشته نشون میده که رشد قابل توجهی داشته.
مشخص است که چه رشته‌هایی هستن که تفکیک جنسیتی در اونها اعمال شده؟
اصلاً هیچ نظم خاصی واقعاً در این نحوه تفکیک جنسیتی رشته‌ها مشخص نیست. اون چیزی که با بررسی رشته‌های مختلف دفترچه‌هایی که منتشر شده به دست میاد اینه که رؤسای دانشگاه‌ها و یا کسانی که تصمیم گیر بودن کاملا به صورت شخصی و سلیقه‌ای اعمال کردن این نحوه تفکیک جنسیتی رو، چون ما می‌بینیم که در رشته‌های مختلف در دانشگاه‌های مختلف بعضی رشته‌ها تفکیک شده هست، بعضی رشته‌ها تفکیک شده نیست و این کاملا نشون میده که یک سلیقه شخصی در این امر دخیل بوده و هیچ یک طرح هدفمند و مشخصی نبوده، فقط در راستای یک سیاست کلی که رؤسای انتصابی دانشگاه‌ها می‌خوان منویات مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر اسلامی کردن دانشگاه‌ها رو پیگیری کنن، احتمالاً سعی کردن که یه مقدار لحاظ شخصی فقط اعلام کنن که آمار ما برای تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها بالا هست.
یعنی بخشنامه یا مصوبه خاصی از طرف وزارت علوم برای اعمال تفکیک جنسیتی صادر نشده؟
بعید میدونم که بخشنامه صادر شده باشه در این زمینه. تنها یک چیزی که ما میدونیم که در ماه‌های گذشته صادر شده بود این بود که برای دانشگاه‌ها کارنامه فرهنگی صادر خواهد شد و یکی از معیارهای کارنامه فرهنگی هم همین بحث اسلامی کردن دانشگاه‌های کشور هست، که به طور مثال ما شاهد بودیم که توی فروردین ماه دانشگاه علامه طباطبایی که الان هم نرخ بالایی در تفکیک جنسیتی دانشگاه‌ها داره به عنوان دانشگاه برتر در اسلامی کردن دانشگاه‌ها شناخته شد. شاید در اون بحث کارنامه فرهنگی دانشگاه‌ها این امر نمره مثبت داشته باشه، ولی نمیشه گفت که بخشنامه مشخصی وجود داره. به طور مثال ما تو دانشگاه چمران اهواز دیدیم که 47 رشته دانشگاهی به طور کامل، یعنی 100% رشته‌ها رو تفکیک جنسیتی کرده بودند، که وقتی این امر با مخالفت داوطلبان و اعتراض داوطلبان مواجه شد، چون خیلی از داوطلبان زن نمیتونستن که شرکت کنن در بسیاری از رشته‌ها در اهواز. وزارت علوم بیانیه داده که اصلاح خواهد کرد دفترچه رو و بعضی رشته‌ها رو برای زنان هم کاری میکنه که مجاز باشه شرکت کنن.
آقای بیسمرادی، اشاره کردید به دانشگاه چمران اهواز. به نظر شما اگه دانشجویان در دانشگاه‌های دیگه هم اعتراض بکنن، آیا ممکنه که طرح تفکیک جنسیتی اعمال نشه یا دست کم اصلاح بشه؟
قطعاً مؤثر خواهد بود. یعنی ما تجربه هایی رو داریم در دانشگاه های مختلف که نشون داده اعتراض داوطلبان، اعتراض دانشجوها مؤثر بوده. در دانشگاه بوعلی‌سینای همدان که رشته های چند رشته رو در مقطع کارشناسی ارشد تک جنسیتی کرده بودن، اعتراض دانشجوان باعث شد که رئیس دانشگاه قول بده در سال بعد این رو اصلاح کنه. و دانشگاه علم و صنعت ما شاهد بودیم همینطور در مقطع کارشناسی ارشد بسیاری از رشته ها رو تک جنسیتی کرده بودن که با اعتراض گسترده‌ای مواجه شد و اونجا هم قول دادن که اصلاحاتی انجام بدن و امسال تقریبا هیچ رشته‌ای به صورت تک جنسیتی در ارشد برگزار نشد.
بله، گفتگویی که شنیدید گفتگوی فرین آسمی از رادیو فردا بود با سجاد ویس‌مرادی از اعضای سابق شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت و موضوع این گفتگو هم اعلام نتایج اولیه آزمون سراسری سال 91 بود و نشانه هایی در مورد تفکیک جنسیتی در سال جدید. در این مورد ما پیام های زیادی دریافت کردیم. ازتون خواهش میکنم سری به صفحه فیسبوک رادیو فردا هم بزنید، در این مورد نظر خودتون رو اونجا بنویسید.
آقا دانشگاه مسجد نیست. این تفکیک جنسیتی، علم تفکیک جنسیتی نمیشناسه. اینا هنوز نتونستن اینو بفهمن. خدا حافظ.
دانشگاه محلیه برای کسب علم، یعنی دانشجوهایی که میرن دانشگاه میخوان فارغ التحصیل بشن، میخوان فردا دکتر مهندس بشن. دلیلی وجود نداره که به خاطر تفکیک جنسیتی اینا بخوان ناراحت بشن یا ناراحتی درست کنن. من ندارم، یه چیز پیش و پا افتادی و حل شده.
هدف از تفکیک دانشجوها در دانشگاه ها چیز نیست جز فرهنگ طالبانی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
7:17 دقیقه شب در تهران هست. ادامه میدیم مجله شامگاهی رو با یک گزارش. تکلیف نرخ ارز حداکثر تا 10 روز دیگه مشخص میشه. محمود بهمنی با طرح این وعده و با تاکید بر افزایش نظارت بر بازار ارز در جمع خبرنگاران گفته که ارز تا 10 روز دیگه تک نرخی میشه. محمود بهمنی همینطور گفته که نرخ ارز مرجع هم تغییر میکنه. از فریدون زنگار بیشتر میشنویم.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی، نرخ ارز برای واردات 4-5 قلم کالا مثل گندم و جو، گوشت یا مرغ با نرخ ارز برای واردات مثلا خودرو یکی نخواهد بود. رئیس کل بانک مرکزی درباره چگونگی اجرای نرخ جدید ارز و نرخ ارز مرجع در پاسخ به خبرنگاران گفت بانک مرکزی در این زمینه اقداماتی را انجام داده است، اما هنوز کسی نمی‌داند که چه نرخی تعیین شده است. از زمان آغاز تلاطم در بازار ارز و طلا که بیش از یک سال از آن می‌گذرد، بانک مرکزی و رئیس کل آن بارها وعده پایان دادن به این تلاطم را دادند، اما هر بار و پس از مدت کوتاهی با در پیش گرفتن سیاست‌های متغیر و بعضاً متضاد باعث کاهش هرچی بیشتر اعتماد به سیاست‌های ارزی شدند. آقای بهمنی در 23 خرداد ماه سال 1390 در واکنش به تلاطم در بازار ارز به شبکه خبر جمهوری اسلامی گفت:
قطعاً ما نرخ ارز رو کنترل میکنیم و از همین امروز شروع کردیم و قطعاً شما در کوتاه مدت خواهید دید که این ارز قیمتش فروکش خواهد کرد و انتظار داریم که از نرخ‌های قبلی هم پایین‌تر بیاد.
ظاهراً هنوز هم میانه تصمیم گیرندگان اقتصادی در جمهوری اسلامی نه درباره علت تلاطم در بازار ارز و نه درباره راهکارهای خروج از آن نظر مشابهی وجود ندارد. محمد رضا رحیمی معاون رئیس جمهوری روز 27 تیر ماه در 29 همایش سراسری رؤسای آموزش و پرورش سراسر کشور افزایش بهای ارزهای خارجی را توطئه چند نفر خواند و گفت:
ارز ما قیمت دلار ما 1050 تومان بود، اون رو شکستن. هم بالا های ما به خاطر تحریم در یکی از کشورهای همسایه جا به جایی شد. حساب ها رو بستن، در جا به جایی حواله ها کندی صورت گرفت، نمایندگان اونها در داخل ایران یک دفعه قیمت رو از 1050 رسوندن به 1600-700.
اما پرسش اساسی این است که چرا مسئولان اقتصادی در جمهوری اسلامی توان گرفتن یک تصمیم را ندارند. فریدون خاوند کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس سه عامل را در این ناتوانی برای تصمیم گرفتن مؤثر می‌داند.
یکی از این عوامل این است که اصولاً بین مسئولان ارشد اقتصادی کشور از یک طرف و از طرف دیگه بین دستگاه اجرایی یعنی دولت و دستگاه مقننه بر سر مسائل اقتصادی به طور کلی و مسئله ارز به صورت مشخص اختلاف نظر وجود داره. دلیل دیگرش این هست که مسئولان ارشد اقتصادی ایران آگاهی کاملی بر آنچه در صحنه بین المللی جمهوری اسلامی میگذرد ندارند و بر اساس وضعیت هایی که پیش میاد و تحریم هایی که شدت میگیره واکنش نشون میدن. نرخ ارز از عوامل متعددی پیروی میکنه که یکیش مسئله بازرگانی خارجی کشور هست، مسئله دوم نرخ تورم هست و مسئله سوم برای کشوری مثل ایران مسئله مربوط به دریافتی های ارزی هست که به شدت زیر فشار تحریم های خارجی قرار گرفته. و عامل سومی را هم در وضعیت سرگردانی کشور میتونیم دخیل بدونیم و اون نبود یک تئوری اقتصادی در مورد ارزش پول ملی ایران هست. پول ملی کشور ارزشش از مسئله تجارت خارجی، مسئله تورم سرچشمه میگیره و اینها روی ارزش پول ایران تاثیر میگذارند، در حالی که مقامات بانک مرکزی جمهوری اسلامی به صورت فرمانی، به صورت اداری برای پول ارزش تعیین میکنند.
اگرچه هنوز خبری از نرخ ارز مرجع در روزهای آینده منتشر نشده است، اما مهیار بقایی کارشناس اقتصادی با اشاره به مصاحبه های مسئولان اقتصادی کشور به خبرگزاری ایلنا میگوید احتمالاً نرخ ارز مرجع در محدوده 1500 تومان و نرخ ارز آزاد در محدوده 1910 تومان خواهد بود. همین کارشناس میگوید که ابهام درباره نرخ ارز در آینده گرایش به خرید طلا و سکه را افزایش داده است.
19:22 در تهران و همین لحظه حمید سوریان موفق شد به مرحله نهایی راه پیدا کنه در کشتی فرنگی و ما تا دقایق دیگه در این مورد گفتگوی زنده هم خواهیم داشت. قبل از اون بریم سراغ فیلم قلاده های طلا که خبرگزاری های ایران از عرضه نسخه غیر مجاز این فیلم جنجالی در بازار خبر دادند. از بابک غفوری آذر بیشتر بشنویم.
پرده دیگری از رویدادهای مرتبط با فیلم قلاده های طلا، این بار موضوع قاچاقش و عرضه نسخه غیر مجازی از آن، اتفاقی که ابوالقاسم طالبی کارگردان فیلم میگوید به دلیل اهمال در عرضه به موقع نسخه قانونی نمایش خانگی فیلم و همچنین اقدام دشمنان انجام شده است. سعید جابری انصاری دبیر ستاد حمایت و صیانت از آثار فرهنگی و هنری وزارت ارشاد گفته که نسخه قاچاق شده در جریان اکران در یکی از دانشگاه‌های کشور از روز پنجشنبه به بازار غیر مجاز راه یافته است. او گفته که نیروی انتظامی به دنبال جمع‌آوری نسخه‌های قاچاق شده این فیلم است. قلاده‌های طلا به عنوان برنامه اکران نوروزی سینماهای ایران با محور قرار دادن حوادث و اعتراض‌های انتخابات بحث‌انگیز ریاست جمهوری سال 88 به نمایش درآمد.
دو خرداد نشونتون میده.
آقا سجاد امشب این جک و جواد حسابی رو شون
راست میگه دیگه. جک و جواد خودتون رو خسته نکنید.
دکتر بای بای.
فیلمی که روایتی مطابق دیدگاه‌های حاکمیت جمهوری اسلامی مبنی بر دخالت کشورهای غربی در این حوادث ارائه می‌داد و البته نمایشش در جشنواره فجر سال قبل و همچنین اکران عمومیش با حاشیه‌هایی همراه بود.
ببین من زیاد نمیتونم برای توضیح بدم، دیروز که بهت گفتم اوضاع خیلی به هم ریخته است.
آره دارم میبینم، باور نکردنیه.
یه جاسوس مهم تو فرار کرده.
عرضه نسخه غیر مجازی از قلاده های طلا به بازار قاچاق همزمان شده با اظهارات جواد شمقدری رئیس سازمان سینمایی کشور که در گفتگوی با خبرگزاری ایسنا خبر داد نزدیک به 1/3 هزینه های تولید این فیلم توسط دولت تامین شده است. این گفته ها خلاف اظهارات ابوالقاسم طالبی، کارگردان قلاده‌های طلا است، که در زمان نمایش عمومی فیلم در برنامه تلویزیونی هفت گفته بود که دولت و حتی وزارت اطلاعات کمکی در تولید این فیلم نکردند.
من حتی دنبال سفارش دهنده میگشتم، یعنی گفتم آقا یک بیاد پول به من، گفتم یه دو سه تا مسلمان خیلی صریح واقعا مسئله ها. من خودم اومدم گفتم، من رفتم با وزیر اطلاعات جلسه گذاشتم، من دو جلسه با ایشون گذاشتم و ازشون خواهش کردم که به من اطلاعات بدن و حمایت مالی بکنن و نکردن و بعد معترض شدن.
به گفته آقای شمقدری نزدیک به 1 میلیارد تومان که شامل حدود 1/3 هزینه های تولید فیلم قلاده های طلا بود توسط دولت تامین شده، اما این موضوع در زمان اکران فیلم به درخواست کارگردانش عنوان نشد. رئیس سازمان سینمایی همچنین گفت که دولت برای فراهم کردن مقدمات اکران فیلم هم تلاش هایی کرده، از جمله در زمان جشنواره فجر و پس از بروز مخالفت هایی با نمایش فیلم با رایزنی های مسئولان وزارت ارشاد از جمله محمد حسینی وزیر ارشاد و انعکاس موضوع به دفتر آیت الله خامنه ای و ریاست جمهوری، سرانجام فیلم در جشنواره به نمایش درآمد. ابوالقاسم طالبی، کارگردان فیلم قلاده های طلا، در واکنش به گفته های رئیس سازمان سینمایی روز شنبه در گفتگویی با خبرگزاری فارس گفت که هزینه‌ای که از سوی دولت به فیلم داده شده به خواست تهیه کننده مؤسسه روایت فتح داده شده و قرار بوده در ازای واگذاری رایت پخش ویدیویی فیلم باشد. به گفته ی آقای طالبی از روز دوشنبه عرضه نسخه قانونی نمایش خانگی فیلم به منظور مقابله با قاچاق آن آغاز خواهد شد.
گزارش بابک غفوری آذر رو شنیدید از رادیو فردا. سراغ بازی‌های المپیک در نهمین روز المپیک لندن با فریدبرز غریب همکارم که روی خط تلفن ما. سلام و شب بخیر به شما آقای غریب.
سلام به شما و همه شنوندگان محترم.
از کشتی فرنگی شروع کنیم آقای غریب. و حمید سوریان که ساعت پیش تو این رشته به نیمه نهایی المپیک رسید، دقایق پیش هم با شکست حریف دانمارکی خودش تونست وارد فینال بشه.
حمید سوریان امروز نشون داد که این لقب نابغه و اسطوره برازندش واقعا. 3 تا کشتی گرفت، یکی از یکی هیجانی تر، زیباتر، فنی‌تر، جذابتر. سوریان در دور اول به قرعه استراحت خورد امروز. کشتی فرنگی امروز آغاز شد در وزن 55. در بازی اولش حریف چغر خودش از قرقیزستان رو شکست داد. در دیدار دومش بهتر از بازی اولش رفت روی دوشک، پیتر مودوس مجارستانی رو برد و در پیکار سومش که واقعا با این حریف دانمارکی خیلی زیبا کشتی گرفت. حریف
سرسختی هم به نظر می اومد.
بله، خیلی چغر بود، قد کوتاه. وقتی که کشتیگیر کوتاه‌تر باشه سطح تکاش به زمین بیشتره و روبرو کشتیگیر اگر کشتیگیر قد بلندتر کارش به مشکل برمیخوره. وقت اول رو خیلی قشنگ با یه سرزیر بغل به خاکش کشید و یه بارانداز بدون نقص وقت اول رو به سود خودش به پایان برد. در وقت دوم هم باز این حمید سوریان نابغه تونست با یه بارانداز قشنگتر کارو تموم کنه و به فینال برسه و فینالش من فکر میکنم حدود 2 ساعت دیگه انجام خواهد شد.
حریفش هم گویا از جمهوری آذربایجان هستش در فینال، درسته؟
جمهوری آذربایجان روشن بایراموف معروف آذربایجانی همین الان که ما با هم داریم صحبت میکنیم با جیو جین چوی از کره جنوبی داره میزنه که بیشتر کارشناسا بر این عقیدن که حریف آذربایجانی یعنی بایراموف میاد فینال.
بنابراین ما امشب در واقع ایران امشب یا طلا میگیره یا نقره در وزن 55
کیلوگرم. بعد در مجله آخر شب حتما این خبر خوش رو خواهیم
در این مورد بیشتر صحبت میکنیم. احسان روزبهانی چطور آقای غریب؟ شب گذشته در واقع به وقت ما در بوکس تونست به نیمه نهایی المپیک صعود کنه، درسته؟
بله، احسان روزبهانی در دسته 81 کیلوگرم در اولین ساعت بامداد امروز به وقت ایران و به وقت اروپا همون دیشب میشه که شما اشاره کردی، خیلی خوب رفت روی رینگ برابر بهرام مظفر از ترکیه، قشنگ کار کرد و 18-12 به پیروزی رسید و به مرحله 1/4 پایانی را یافت. قبل از روزبهانی 3 تا بوکسور دیگه، امین قاسمی پور، علی روزبهانی و مهدی طلوتی، با شکست مقابل حریفانشون از دور این پیکارها حذف شده بودند.
تا به حال ما در این رشته تا این مرحله بالا رفته بودیم آقای غریب؟
نخه، تا حالا تو این مرحله بالا نرفتیم و این در این نیم قرن گذشته میتونه یه نتیجه خیلی خیلی جالبی باشه.
متشکرم از فایبرز غریب. ما دوباره با شما هستیم تا آخر شب به وقت ایران و دوباره شنونده‌هامون رو در مورد بازی‌های المپیک لندن به روز می‌کنیم. ممنونم از شما آقای غریب و همچنان با ما باشید. رادیو فردا گوش میکنید. همچنان با شما هستیم از رادیو فردا، از مجله شامگاهی در ساعت 7:30 شب به وقت ایران. از این برنامه زنده فقط 15 دقیقه باقی مونده. امیدوارم شرایط چه داشته باشید، همراه ما بمونید تا دقایقی دیگه برنامه ثابت یک شنبه شب‌های رادیو فردا در این ساعت رو میشنوید، صدای دیگر. قبل از اون البته بریم سراغ خبرها و خبرهای تازه رو بشنویم از حسین قویمی که در استودیو است. سلام، شب بخیر به شما.
با درود فراوان. علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در تماسی تلفنی با وزیران خارجه ترکیه و قطر از آنها برای آزادی ایرانی‌های ربوده شده در دمشق درخواست کمک کرده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای صالحی در تماس با احمد داوودوغلو خواستار مداخله فوری آنکارا شد و در گفتگو با شیخ حمد بن جاسم آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر نیز از آن کشور خواست تا تمام تلاشهایش را برای آزادی زائران ربوده شده انجام دهد. به نوشته ایرنا، وزیر خارجه قطر در این تماس تلفنی قول داده است نهایت تلاش خود را در این زمینه به کار گیرد. در خبر دیگر، درگیری‌های سنگین در شهر حلب تشدید شده است و بنابر گزارش‌ها نیروهای نظامی سوریه امروز با هواپیما و توپخانه مواضع مخالفان مسلح را در این شهر بمباران کردند. در همین حال دولت سوریه می‌گوید کنترل کامل شهر دمشق را در دست گرفته و مخالفان مسلح را از تمامی مناطق پایتخت پاکسازی کرده است. یکی از فرماندهان شورشیان دیروز گفته بود در حال آماده شدن برای حمله قدرتمند هستند، اما یکی از مقام‌های امنیتی سوریه حملات امروز را مقدمه و پیش قضا خواند و گفت که به گفته او قضای اصلی در راه است. در خبری دیگر، حمله انتحاری به مراسم خاکسپاری در جنوب یمن روز یکشنبه دست کم 45 کشته و بیش از 30 زخمی بر جای گذاشت. بنابر گزارش ها قربانیان اغلب از قبائلی هستند که برای پیکار با القاعده به ارتش یمن کمک می کنند. در همین حال گزارش ها حکایت از آن دارد که حمله هواپیماهای بدون سرنشین به یک خودرو در شرق یمن 5 تن از اعضای القاعده و از جمله فرمانده نیروهای القاعده در منطقه کشته شدند. یک روز پس از استیضاح و رأی‌گیری برای برکناری دو وزیر در پارلمان افغانستان، حامد کرزی روز یکشنبه گفت که این تصمیم را می‌پذیرد. با این حال رئیس جمهوری افغانستان از بسم الله محمدی و عبدالرحیم وردک وزیران برکنار شده کشور و دفاع خواسته است تا تعیین جانشین‌هایشان سرپرستی این وزارتخانه‌ها را در دست داشته باشند. ولسی جرگه افغانستان روز شنبه این دو وزیر را به دلایلی از جمله شلیک موشک از خاک پاکستان به مناطق مرزی و همچنین افزایش ناامنی‌ها در کشور استیضاح کرد و به آنها رأی عدم اعتماد داد. در خبر دیگر، کمیته اضطراری آلودگی هوای تهران میگوید همکنون شاخص کیفی هوای تهران در وضع ناسالم قرار دارد. به گزارش واحد مرکزی خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی، کمیته اضطراری آلودگی هوای تهران از شهروندان به ویژه بیماران قلبی و عروقی و نیز سالمندان خواسته است که از تردد غیر ضروری در سطح شهر بپرهیزند. خانم آزاده،
متشکرم. حسین قویمی بود، خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. همچنان ما در بخش خبری با شما هستیم. حدود 27 دقیقه دیگه میتونید خبرها رو از رادیو فردا دنبال کنید، اما توصیه میکنم سری به وبسایت radiofarda.com هم بزنید و از جمله مطالب سیاسی و اجتماعی و اقتصادی که روی سایت ما هست میتونید مطلبی رو در مورد مرگ مرلین مونرو هم بخونید، بازیگر معتبر آمریکایی، درباره این موضوع که پرسش‌های بی پاسخ در مورد مرگ مرلین مونرو همچنان وجود داره و حتی نیم قرن بعد از مرگ او همچنان این مسئله مطرح میشه. درباره شرایط زنان و معضلات و مشکلات اونها میشنوید در ادامه در برنامه ثابت یک شنبه شبهای رادیو فردا در صدای دیگر. تا 10 دقیقه آینده با رویا کرمی مجد همراه بشید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر با شما خواهم بود تا این بار به تفاوت سن تکلیف شرعی میان دختران و پسران 9 سال برای دختران و 15 سال برای پسران بپردازیم. با ما بمانید. ماه رمضان به نیمه که میرسد شمارش معکوس را آغاز میکنند، مخصوصا کودکانی که روزهای تابستان را سختتر از همیشه در خانه گذراندند. ضعف روز امان آنها را بریده است. زهرا دختر 11 ساله‌ای که روزه گرفتن مجبورش کرده بود در خانه بماند، نشسته بود پای کامپیوتر و با هر کسی که پیدا میکرد چت میکرد. وقتی از او پرسیدم که چرا وقتش را با کار دیگری نمیگذراند، برایم نوشت که تلویزیون تقریبا هیچ برنامه‌ای ندارد، استخر نمیتواند برد چون روزش باطل میشود و حاضر نیست مانتو و روسری تنش کند و در گرمای بالای 40 درجه یکی از شهرهای شمال ایران به خیابان برود. او تمامی 14 روز اول ماه رمضان را پای اینترنت وقت گذرانده بود و همه روزهایش را هم گرفته بود. زهرا میگفت مادرش امسال از همیشه از او راضی تر است و به همین دلیل برای کار با کامپیوتر محدودش نمی کند. اولین سوالی که به ذهن می رسد این است که آیا واقعا دختران 9 تا 15 ساله می توانند روزه بگیرند؟ پروین بختیار نژاد روزنامه‌نگار ساکن پاریس در این باره می گوید
تعیین این سنین واقع به عنوان سن رشد و سن بلوغ بیشتر از اون که جنبه رشد فکری و رشد عقلانی فرد رو در نظر گرفته باشه، به قدرت و بلوغ جنسی چه دختر و چه پسر توجه کرده. این هم بیشتر برمیگرده به قانونی که در 1400 سال پیش تعیین شده، در تحت تاثیر فضای فرهنگی و اجتماعی اون جغرافیایی که منظورم عربستان هست بوده. ولی به محض اینکه دانش بشر رشد پیدا میکنه، آگاهی مردم و اطلاعات و به اصطلاح دانسته هاشون اضافه میشه، متوجه میشن که این سن در واقع سن رشد نمیتونه اعلام بشه، به دلیل اینکه این افراد نمیتونن در فعالیت های اجتماعی شرکت بکنن، به دلیل اینکه به بلوغ ذهنی و رشد ذهنی به اندازه کافی نرسیدن.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
قوانین اسلام اما خدشه‌ناپذیرند. برای بسیاری از خانواده‌های مسلمان روزه نگرفتن به معنای گناهی جبران ناپذیر است. در شرع اسلام کسی که روزه واجب خود را نگیرد باید به ازای هر روز روزه خاری 30 روز روزه قضا بگیرد و علاوه بر آن کفاره اش را هم بپردازد. با این همه معلوم نیست که گناه آنها بخشیده شده باشد یا خیر. از مجید محمدی جامعه شناس ساکن آمریکا میپرسم چرا فقهای اسلام سن روزه داری را برای دختران 9 سال تعیین کردند و برای پسران 15 سال؟
این برمیگرده به معنایی که فقها برای بلوغ در نظر میگیرند. بیشتر در میان بلوغ جسمانی و بلوغ عقلانی اونها معیار رو بر بلوغ جسمانی جنسی قرار میدن. بعد از حیث نشانه های بلوغ هم دو تا دیدگاه وجود داره. یک دیدگاه سن محور هست، یعنی حالا یا 9 سال یا 13 سال بر اساس اختلافی که در مورد سن بلوغ جسمانی جنسی دختران هست. برخی هم معیار رو بر نشانه های بلوغ قرار میدن که مثلا در مورد دختران حیض هست یا در مورد پسران احتلام هست. این اصل موضوع به نظر من برمیگرده به معیاری که اونها برای بلوغ در نظر میگیرن که عمدتاً بلوغ جسمانی جنسی هست.
مسئله اینجاست که 9 تا 15 سالگی از مهمترین سالهای رشد کودکان محسوب میشود و رشد آنها چه از نظر ذهنی و چه از نظر جسمی در این دوره زمانی تکمیل میشود. با این همه چرا برخی از خانواده‌های ایرانی فرزندان خود را مجبور میکنند که روزه بگیرند؟ مجید محمدی پاسخ میدهد.
من فکر میکنم به دو موضوع این برمیگرده. یک بخشش به باورهای مذهبی مردم برمیگرده، یک بخشش به ساختار زندگی روستایی در ایران قدیم برمیگرده، یعنی نظام تولید. در بخش باورهای مذهبی متاسفانه فقهای شیعه دیدگاهی رو به باورمندان شیعه انتقال دادند که کاملا تقلیلگرا هست. یعنی اولا بلوغ رو برای تکالیف شرعی به بلوغ جسمانی جنسی تقلیل دادند، ثانیا بلوغ جسمانی رو تقلیل دادند به صرفا بلوغ جنسی به جای بلوغ جسمانی، و بعد هم بلوغ جنسی رو صرفا به برخی نشانه های بلوغ جنسی تقلیل دادن. نمیشه یک دختر 9 ساله رو یا یک پسر 15 ساله رو از حیث جنسی بالغ دونست، به دلیل اینکه اولین نشانه هاش که ظاهر میشه نمیشود فرد رو دارای بلوغ تلقی کرد. اون بخش اجتماعیش به نظر من برمیگرده به جامعه مردسالار ایران در نظام تولید روستایی، چون دختر توان تولید رو نداشته و عمدتاً به شکل کالا بهش نگاه میکردند. خب تلاش بر این بوده است که هرچی زودتر او رو به شوهر بدند، اما پسر رو در خانه نگه دارند برای تولید، برای استفاده از نیروی بدنی پسر. به همین جهت خب سن بلوغ رو برای دختران کمتر در نظر می گرفتن تا هرچی زودتر به قول قدیمی ها از یک نانخور رهایی پیدا کنن.
به صدای دیگر گوش می کنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
همزمان شدن ماه رمضان و ایام تابستان، برخی از فقهای شیعه را بران داشته تا تجدید نظری در احکام روزه داشته باشند. آیت الله صافی گلپایگانی در پاسخ به این سوال که در رساله سن بلوغ زن 9 سال ذکر شده و تکلیف بر او واجب است، در حالی که دختر انقدر کوچک است که اگر روزه بگیرد مریض می شود و نمی تواند روزه بگیرد و علامت بلوغ دیگر هم ندارد، تکلیف این دختر چیست؟ گفته است سن تکلیف دختران 9 سال کامل قمری است و در این حال قدرت شرط تکلیف است. آنچه قدرت انجامش را دارد باید انجام دهد و آنچه قدرتش را ندارد تکلیف از او ساقط است. مثلا اگر قدرت گرفتن روزه ندارد نباید روزه بگیرد و هر وقت قدرت پیدا کرد قضای آن را به جا آورد، ولی نماز و حجاب و امثال اینها را که قدرت دارد باید انجام دهد. آیت الله مکارم شیرازی نیز درباره روزه دختر بچه‌های تازه بالغ شده فتوا داده که پدر و مادر نباید آنها را مجبور به این کار کنند. آنها می توانند یکی در میان و هرچه می توانند در حدی که برایشان ضرر نداشته باشد روزه بگیرند و قضای این روزهای تلف شده را در فصل زمستان بگیرند. آیت الله نوری همدانی نیز در رابطه با روزه دخترانی که تازه به بلوغ رسیدند و توانایی کافی ندارند گفته است در اینجا میزان عسر و حرج است، هر جایی که عسر و حرج وجود دارد واجب نیست. اما در این میان برخی از علمای شیعه بر ضرورت پرداخت کفاره نیز تاکید کردند. از جمله آیت الله صافی گلپایگانی گفته است چنانچه دختر قدرت و توانایی روزه گرفتن نداشته باشد و این حالت تا ماه رمضان سال بعد ادامه داشته باشد قضای روزه او واجب نیست و فقط برای هر روز یک مد طعام گندم یا جو به فقیر غیر سید به عنوان کفاره بدهد و دادن پول هم کافی نیست. در مورد این موضوع همه مراجع جز آیت الله خامنه ای و آیت الله مکارم معتقدند دختر 9 ساله‌ای که روزه‌اش را قضا کرده هر وقت خودش متمکن شد باید کفاره را بدهد و پرداخت کفاره بر عهده پدرش نیست. تنها این دو، یعنی آیت الله خامنه ای و آیت الله مکارم، معتقدند که تکلیف از این دختر بچه‌ها ساقط است و لازم نیست کفاره بدهند و بر عهده پدرانشان هم نیست. از مجید محمدی می‌پرسم دلیل این همه اختلاف نظر در میان علما چیست؟
خب اینها دیگه از نتایج دولتی کردن دین هست. البته اگر فقه در یک چارچوب فردی بهش نگاه می شد و دولت در این موضوعات دخالتی نمی کرد، طبعا خانواده‌ای که اعتقاداتی داره بر اساس اعتقادات خودش عمل میکنه و دادن کفاره هم برای خانواده ضرر مستقیمی به دختر نمیزنه. اما چون اینجا نقش دولت هست و دخالت دولت هست، طبعا در حیطه مدرسه، در محیط‌های زندگی اجتماعی تأثیرات نامطلوبی رو هم بر زندگی دختران کوچکی که هیچ گونه اطلاعی از این که در جهان خارج چه میگذره و اصولا شهر چیه و این احکام برای چی وضع شده، تأثیرات نامطلوبی رو بر دختران کوچکی که باید در دنیای کودکی خودشون زندگی بکنند میگذاره.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. نظرات، انتقادات و پیشنهادات خودتون رو میتونید با شماره تماس 00420221122112 با ما در میون بگذارید و یا برای ما ایمیل بفرستید zan@radiofarda.com. به صفحه فیسبوک صدای دیگر یا دیادر وایس هم میتونید مراجعه کنید و نظراتتون رو برای ما ثبت کنید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.